أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم ودر بخش أول از این عنوان آیات توحیدی مطرح شد و به صورت تفسیر موضوعی به فضل پروردگار حدوداً 10، 11، 12 در این حدود به دقت شمرده نشده، عناوینی در ارتباط با حضرت حق در این جلسات گذشته مطرح شد. اصل اثبات وجود خداوند از طرق مختلف، صفات حضرت حق و مسائل دیگر، و در نهایت هم دو بخش از قرآن کریم که در حدیث با خصوصیتی توجه به اون تأکید شده است، آیات اوائل سوره حدید و همچنین سوره مبارکه توحید صحبت شد. و اگر اون چه صحبت شده دقت بشود، حدوداً فضل الهی مباحث مهمه توحیدی در جلسات گذشت بحث شده. و حالا امروز اشاره به یکی دو آیه از آیات شریفه‌ای که در ارتباط با حضرت حق صفات الهی مطرح است، که بحث صفات هم باز به تفصیل انجام شده، به عنوان توجه به این آیات هرچه بیشتر داشته باشیم و در قرائتش مقید باشیم، آثار بسراری هم دارد، به اضافه محتوایی که متوجه به اون محتوا باشیم به عرضتون میرسد، تا انشاءالله از جلسه بعد، از هفته بعد، بحث تازه ای از مباحث مهمه اعتقادی قرآن کریم انشاءالله از جلسه بعد مطرح خواهد شد. حالا امروز هم آمدیم به عنوانی که شروع شده باشه و متبرک بشیم به این آیاتی که حالا عرض میکنیم، که صفات پروردگار به گونه خاصی در این دعای بیشتر مطرح شده. در این دو قسمت، یک قسمت آیات آخر سوره مبارکه حشر هست که صفات حضرت حق حدوداً 11 صفت، شاید بیشتر، در این آیات آمده. از آیه 22 به بعد، ولی از قبلش هم خوندنش مفیده انشاءالله، که خب آیات قرآن همیشه مفیده، ولی مربوط به بحثمون نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. که من گاهی این آیه شریفه رو عرض میکردم، تذکر مهمی درش هست. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونهایی که خدا رو فراموش کردن نباشید، که کسانی که خدا را فراموش کردند بیشترین بدبختی آنها در این آیه بیان شده که خداوند کاری میکند که اونا از خودشون یادشون بده. خیلی نکته لطیفی است. کسانی که بزرگترین جرم را مرتکب شدن که فراموشی از خداست و زمینه همه انحراف ها نتیجهش هست، چنین جرم بزرگی را خداوند نمی فرماید ما کاری میکنیم که قدرتشونو میگیریم، ثروتشونو میگیریم، سلامتشونو میگیریم، امکاناتشونو میگیریم. خیر، می فرماید ما کاری میکنیم که اینا از خودشون یادشون بره، یعنی به فکر خودشون نیستن، همش تو افکاری هستن که برای خودشون نتیجه‌ای نخواهد داشت، از خودشون غفلت میکنه. بسیار مسئله عجیبی است. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، که نتیجهش چی میشه؟ فانساهم انفسهم. این جرم بسیار بزرگ بی نظیر که فراموش کردن خداست که سر منشأ همه بدبختی هاست، کیفر این جرم این نیست که ما نعمتها رو ازشون بگیریم، امکاناتشون رو بگیریم. خیر، کیفر این جرم اینه که کاری میکنیم که از خودشون یادشون میره، که چه کار کنن که برای خودشون سود داره، چه بکنن که برای خودشون خیر باشه. یعنی سرگرم میشن به همین شؤون دنیوی و از اون چه که خیر و سعادت خودشون هست فراموش میکنن. بسیار تذکر فوق‌العاده است. یک جهت این که از این قسمت خوندم چشمم افتاد به این آیات، گفتم این تذکر داده بشه که اولش خود بنده باید متذکر باشم و همه باید متذکر باشیم که این چنینه که اگر از خودمون یادمون بره تو باید چی کار کنیم، چی به نفع ماست، خیر ما در چیست. اگر از این انسان غفلت کند بیشترین بدبختی برای انسان خواهد بود. بعد اولئک هم الفاسقون، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربه للناس لعلهم يتفكرون. آیاتی که می‌خواستیم بخونیم از اینجاست. هو الله الذي لا اله الا هو، که مسئله یکتایی خدا مطرح شده. هو الله الذي لا اله الا هو، یکتاست در الوهیت و یکتاست در همه کمالات. عالم الغیب و شهاده، حالا آیات تو آخرش رو بخونم بعد برمیگردم. عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عرض کردم که خواستم که آخر بحث توحید این آیه ها رو خونده باشیم، از باب این که صفات پروردگار در این آیات به گونه‌ای که در آیات دیگر نیست آمده. حالا دو سه جمله نسبت به بعضی از این صفات حدودا روشن هست، تذکر داده بشه مناسب هست. هو الله الذی لا اله الا هو، هر شد بحث یگانگی حضرت حق. عالم الغیب و شهاده، مشخص غیب هر اون چه که مدرک نیست برای انسان، به ادراکاتش توجه به اونها، یعنی اونها را درک نمیکنه، غایب از ادراکاتش هست. عوالم غیبی که هست، حقایق غیبی که هست، یا در حدیث معنا شده که الغیب ما لم یکن و شهاده ما کان، هر آنچه هست شهادت، از موجودات مختلفی که حالا بر ما مخفی باشه یا نباشه. غیب هم مالم یکون، چیزی که نیست و خداوند ایجاد خواهد کرد، تحقق خواهد داد. یا این که غیر، غیب اون چی که از حواست ما غایب باشه، همه اینا محتمل است و با یکدیگر منافاتی نداره. عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، نسبت به هر یک از این جملاتی که خونده میشه، آیاتی که خونده میشه، مباحث مربوطش در جلسات قبل صحبت شده. صفات پروردگار، اقسام صفات الهی. هو الله الذي لا اله الا هو الملك، ذات مقدس حضرت حق است که مالک مطلق و مدبر هستی است. القدوس، القدوس المبالغه في القدس معنا میشه، در قداست مانندی برای او نیست، که منزه از هر عیب، از هر نقص. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. السلام، خداوند متعال سلام است، گاهی معنا میشه که یعنی ذو السلامه، از هر عیب و نقصی در سلامت است. ذو السلامه به عنوان تأکید در مطلب گفته شده السلام، خود سلام بر حضرت حق حمل شده، ولی مقصود یعنی ذو السلامه من کل عیب و نقص و ما یوجب النقص. السلام معنای دومی که شده اینه که اوست که همه مخلوق در ارتباط با او در سلامتن، یعنی هیچ ذره ضرری از او به کسی نمیرسه. اون چه که افراد ببینند از گرفتاری ها منشأ های خودشو داره، یا بر اثر عمل کرده خودشونه، یا مسائلی است که ذره و ضرر حقیقی نیست، موجب کمالاتشونه و وسیله رفعتشونه، یا وسیله تطهیرشونه. از او ضرری به کسی نمیرسد، ضرری به کسی نمیرسد. سلام است که بعضی از تعبیرهایی که شده به این صورت گفته شده، سلام است بله 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 دیگه، اونجا در اون عبارت مواردش سلام ها متفاوت معنا میشه، ولی یک معناش باز همینه. اون سلام ها چند تا معنای مختلف میتونه داشته باشه، در هر موردش یه معنایی بده، ولی یک معناش هم همینه که حالا بعد عبارت رو باز بخونین ممکنه که همه معانیش مشخص بشه. پس از سلام گاهی اینجور معنا شده، من یلاقی که به سلامت و العافیه من غیر شر و ضر. سلام این باشه معناش، من یلاقیک به سلامه و العافیه، کسی که انسان در ارتباط با او، در برخورد با او هیچ نوع ضرری از او به انسان نمیرسه. خداوند سلامه است به این معنا که هیچ نوع شر و ضرری از ناحیه حق به کسی نمیرسد، بلکه سلامت و عافیت از ناحیه او میرسه. اینجور هم بنا شده. و همچنین عرض شد که سلام معنی ذو سلامه من کل نقص و عافه معنا میشه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. المؤمن، مؤمن گفته میشه که یعنی امان بخش، امان دهنده. اوست که امان میدهد، امان بخش است، در ایمنی قرار میدهد افراد را. المؤمن الذي يعطي الامن، المؤمن، المهيمن، مهيمن است. مهيمن گفته میشه اصلش مؤیمنه، از امن، همزه قلب به شده و معناش همون باز یعنی حافظ، حفاظت کننده. به معنی حافظ آمده، به معنی رقیب و حفظ کننده آمده و همچنین معنا شده به معنی الفائق المسیطر، اونی که سلطه دارد بر هر شیء. العزیز مشخصه، غالب بر همه چیز. الجبار اینم دو تا معنا شده، جبران کننده همه کسری ها، همه کمبودی ها را او میتواند جبران کنه، همه فوت شده ها را او میتواند تدارک کند. جبار است. یا خیر، جبار است یعنی مجبور کننده است، بخواهد که مجبور کند افراد را به هر چیزی و هر چیزی را به هر نوعی لهو میتواند. پس جبار به این دو معنا معنا شده که هر دو در ارتباط با حضرت حق درسته. هم خداوند متعال جبار است یعنی جبران کننده است کسری ها را، همین که قدرت دارد بر مجبور کردن. العزیز الجبار. المتکبر، خدا متکبر است یعنی چی؟ طلب بسبل کبریا، یعنی عظمت و بزرگی و بزرگواری برای اوست، متلبس به کبریا و عظمت از ذات مقدس حضرت حق. این تعبیر هم شده که تعبیر مناسبی است. المتکبر تکبر عن کل ما یوجب حاجتا و نقصا، از اونچه که موجب حاجت و نقص است برتر است. متکبر است یعنی برتر است از اونچه که موجب نقص باشه، موجب حاجت باشه. این چه اینه؟ نه متکبر به معنایی که ما نسبت به افراد در نظر میگیریم و چیز مناسبی نیست، و آن این است که به خود بزرگی را گرفته و حال اون که حقش نیست، موجودی که سراسر خودش ضعف است و هر چه دارد از خودش نیست، اون خودش بزرگ ببینه و بزرگ بگیرد، چیزی که شایستش نیست. خیر، او متکبر است، یعنی طلب بسبب الکبریا و العظمه، درسته، چون عظمت داره. متکبر است، یعنی تکبر عن کل ما یوجب حاجتا و نقصا. هر چی که موجب حاجت و نقص است، اون برتر از آن است. و این تعبیر هم تعبیر خوبی است در ارتباط متکبر که مجمع البیان داره. المستحق لصفات تعظیم، ذات مقدس حضرت حق، ذات مقدس است که همه صفاتی که شایسته است برای اون صفات تعظیم بشود داره. علم، قدرت، حیات، همه اونچه که موجب می شود که همه چیز نسبت به او خاضع و خاشع باشند برای اوست. اوست که مستحق صفاتی است که تعظیم شایسته اوست. پس هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. منزه است از اونچه که شرک می‌ورزن افراد در ارتباط با او و برای او شریک قائلن. هیچ شریکی در ذات و در صفات برای او نیست. در صفات هم، صفات ذات، بله، یعنی صفات ذات هم با عمقش نمیشه رسید که این بحث مفسر خودش داره. در ارتباط با صفات ذات اینچه این است که نسبت به صفات ذات، به عمق صفات ذات، به کنه صفات ذات، چون صفات ذات یعنی خود ذات، چون صفات ذاتی حضرت حق این ذات حضرت حق است، این اوست. بله، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق در تقدیر و اندازه‌گیری اشیاء، البارئ موجد اشیاء، المصور صورت بخش اشیاء. له الاسماء الحسنى که همش مراتب ایجاد است. در مراتب ایجاد تقدیر و اندازه‌گیری هست و جداسازی اشیاء از یک دیگر هست. له الاسماء الحسنى، برای خدا اسماء حسنا که قسمتی از اون اسماء حسنا اینجا در این آیات بیان شده. یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. باز عزیز و حکیم از صفات الهی آمده و از آیه هایی که در ارتباط با حضرت حق خصوصیتی داره در قرآن کریم. آیه شریفه سوره آل عمران هست، 18 هست و 24 هست، دقیق خاطرم نیست، که این آیه شریفه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اگر دقت کنید از اول تا آخر تو هر جمله خطاب به خداست. خطاب به خداست به این صورت هم در آیات شریفه نیامده. این دو تا آیه خصوصیتی در جهت توصیف پروردگار دارد که در کل قرآن وقتی بررسی کنیم به مانند این دعایه از این جهت خصوصیت نیست. از قول اللهم که شروع کنید تا آخرش مطلب از این قراره. خب حالا این عرض امروزمون، انشاءالله از جلسه بعد یه مسئله بسیار مهمی از مسائل اعتقادی در ذهن هست که انشاءالله مطرح بشه. اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد.